طالبان سطح ناپذیرفتنی خشونت‌ها را کاهش دهند، این پیام دیروز سرمنشی ناتوست. سازمان عفو بین الملل اکتبر را مرگبارترین ماه در افغانستان خوانده و
اصلا انا جمعی رفتم این خاطر مزیدتر مردم بوف امانم که اصلا با اجازه ازیره بتن که واکسین باید شوه.
امروز روز جهانی پولیوست. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، صبح شما بخیر. نو به وقت افغانستان شد. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. یک مقام هلمند از عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل طالبان خبر می‌دهد. سودان و اسرائیل روی عادی سازی روابطشان توافق کردند و گروه بین المللی اقدام ویژه مالی پاکستان را از فهرست خاکستری بیرون نکرد. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید با وجود ادامه گفتگوهای صلح در شهر دوحه پایتخت قطر، روزانه تعداد زیاد از غیر نظامیان در خشونتها در افغانستان قربانی می شوند. با گفته این سازمان در نتیجه درگیری ها و انفجارهای مرگبار در چند ولایت از جمله هلمند، غور، فاریاب، بدخشان و میدان وردک در جریان ماه روان میلادی دست کم 180 غیر نظامی کشته و بیش از 370 تن دیگر زخمی شدند. عمر ورایج رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان دیروز در اعلامیه تأکید کرد که جهان باید به وضعیت افغانستان توجه جدی کند. محمد یاسین والی هلمند از عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. آقای یاسین به رادیو آزادی گفت عملیات در بخش‌های گوناگون از جمله ولسوالی‌های نادعلی و ناوه ادامه دارد.
خطوه به خطوه مطابق پلان پیش میریم، چون دشمن زیاد مناره نه فرش کرده ده خانه مرد، ده خانه مردن، ده کوچه ها و پل پلچک. اینمی کمی زمان گیرد تا مطابق پلان نیروهای امنیتی ما پیش میریم.
طالبان چند روز پیش پس از تهاجم گسترده بر بخشای از هلمند کنترل شماری از مناطق آن را در دست گرفتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت پولیو یا فلج کودکان در این کشور افزایش یافته. میرجان راسخ مسئول روابط عامه برنامه محو پولیو این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از ثبت ده‌ها موارد مثبت پولیو خبر داد.
از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 53 مورد مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. سودان و اسرائیل روی عادی سازی روابطشان توافق کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که این معامله به میانجیگری ایالات متحده صورت گرفته. با گفته آقای ترامپ، سه کشور دیگر عربی نیز خواستار معامله صلح با اسرائیلند. چند هفته پیش بحرین و امارات متحده عرب نیز روی عادی سازی روابطشان با اسرائیل توافق کردند. فلسطین با این اقدام به شدت مخالفت کرده است. گروه بین المللی اقدام ویژه مالی پاکستان را از فهرست خاکستری بیرون نکرد. با گفته این گروه، پاکستان مجموعه ای از دستورالعمل‌ها را به گونه کامل تطبیق نکرده. در اعلامیه دیروز این گروه آمده است که پاکستان نتوانسته 6 مورد از 27 شاخص را تکمیل کند. وزیر صنایع و تولید پاکستان از آنچه پیشرفت چشمگیر کشورش در برنامه اقدام ویژه مالی خوانده استقبال کرده. گروه اقدام ویژه مالی در ماه جون سال 2018 پاکستان را در فهرست خاکستری خود قرار داد. این گروه به پاکستان تا ماه اکتبر پارسال فرصت داده بود با تصویب قوانین و برنامه نظارتی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله مؤثر کند. طرف‌های درگیر جنگ در لیبیا موافقتنامه برقراری بیدرنگ آتش‌بس همیشگی را امضا کردند. این تعامل امیدواری‌ها در مورد پایان یافتن نزدیک به یک دهه هرج و مرج و خونریزی در لیبیا را به میان آورده. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هم استقبال کرده.
ما از اعلام آتش بس استقبال میکنیم. ما تلاش های سازمان ملل متحد را برای پیدا کردن راه حل سیاسی صلح برای منازعه لیبیا قویا حمایت میکنیم. سپس این اهمیت دارد که طرف های درگیر جنگ این آتش بس را رعایت کنند و تطبیق نمایند.
حکومت وفاق ملی لیبیا و گروه موسوم به اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر پس از 5 روز به توافق دست یافتند. توافق به میانجیگری سازمان ملل متحد در شهر ژنو حاصل شد. و خبیب نور محمدوف و جستن گیچی ورزشکاران هنرهای رزمی مختلط امشب به میدان مبارزه می روند. مسابقه تماشایی نور محمدوف روسی و گیچی امریکایی از سوی سازمان UFC برگزار می شود. نور محمدوف می گوید از قهرمانی خود دفاع خواهد کرد.
این برایم یک زمان خاص است که در اینجا در ابوظبی بازی می کنم. با شرایط شیوع ویروس کرونا، اینکه تماشاچیان نباشند، هواداران و علاقمندانم نباشند، مسابقه تا حد مشکل است.
تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. پیام تازه سرمنشی ناتو: طالبان سطح ناپذیرفتنی خشونت‌ها را کاهش دهند.
To pave the way for a ceasefire.
سازمان عفو بین الملل اکتبر را مرگبارترین ماه در افغانستان خوانده. امروز روز جهانی پولیو است.
از سر نجای میرتم این خاطر مزیدتر هم مردم بوف امانم که اصلا با اجازه یزیر بتن که واکسین باید شوه.
نشریه های غربی را مرور خواهیم کرد. برنامه های آشیانه و مربای مرک را هم خواهید شنید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی و شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو شما را خوش آمدید می گوییم. ناتو از طالبان خواسته که سطح خشونت‌ها را کاهش دهند و روابطشان با تمامی گروه‌های دهشت افغان را قطع کنند. این پس از آن است که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو پنجشنبه و جمعه در نشست در بروکسل پایتخت بلژیم در برای افغانستان بحث کردند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
پیام روشن ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به طالبان این است: سطح غیر قابل قبول خشونت را کاهش دهید و روابطتان با همه گروه‌های دهشت افغان را قطع نمایید. او دیروز جمعه در پایان نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو گفت وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم است و به طالبان لازم است که سطح خشونت را کاهش دهند.
طالبان باید سطح غیر قابل پذیرش خشونت را کاهش دهند تا زمینه برقراری آتش بس فراهم شود. آنان باید تمامی روابطشان را با القاعده و سایر سازمان‌های تروریستی قطع کنند تا افغانستان دیگر هیچگاه به بستر برای حمله‌های هراس افغانانه بر کشورهای ما مبدل نشود.
استولتنبرگ افزود که نیروهای نظامی ناتو برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی به افغانستان رفته و خروج آنها هم مرتبط به وضعیت و شرایط است. این در حال است که به تازگی بخش بزرگی از افغانستان شاهد درگیری و حملات مرگبار است. در تازه ترین مورد، طالبان دیروز بر قرارگاه نیروهای افغان در نیمروز حمله کردند. بر اساس گزارش ها در این حمله طالبان 22 سرباز افغان کشته شدند. پیش از این در حمله تخار 10 نیروی امنیتی تلف گردیدند و جنگ برای 2 هفته در هلمند دوام داشت. حکومت افغانستان این تلفات را میپذیرد و میگوید نیروهای امنیتی افغان در این درگیری ها به طالبان هم تلفات سنگین وارد کردند. این خشونت ها در زمانی است که گفتگوهای صلح میان تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر از 12 ماه سپتامبر ادامه دارد. اما آنها تا کنون حتی نتوانستند که یک طرز العمل را برای مذاکرات اصلی تصویب کنند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در ادامه سخنان خود گفت
چند ماه آینده برای افغانستان سرنوشت ساز هستند. مذاکرات دوحه شکننده اند، اما این از چندین نسل به این سو یک فرصت خوب برای صلح است. تمام افغانها باید از این فرصت تاریخی استفاده بکنند. ناتو از پروسه صلح حمایت می کند.
در این حال حمدالله محب در مصاحبه‌ای که به تازگی انجام داده گفته که جنگ و صلح مشترکاً در افغانستان ادامه دارد، اما به گفته او حکومت افغانستان تلاش می‌کند به صلح فرصت بدهد. در این حال سازمان عفو بین‌المللی دیروز اعلامیه‌ای را به نشر رساند. این سازمان می‌گوید ماه اکتبر مرگبارترین ماه در افغانستان بود. در ادامه اعلامیه با درگیری‌ها و انفجارهای مرگبار در هلمند، غور، فاریاب، بدخشان، میدان، وردک و برخی مناطق دیگر افغانستان اشاره شده است.
مقیم نایب گزارش میداد با وصف آغاز گفتگوهای وقفه‌ای تیم‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان در قطر از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده. به تازگی هزاران خانواده در نتیجه درگیری‌ها در هلمند بیجا شدند، در حالی که زمستان نزدیک است روند کمک رسانی به بیجا شده ها کند خوانده می شود. مقیم نایب از محمد یاسین والی هلمند پرسیده که برای رسیدگی به وضعیت بیجا شده ها چی کردند؟
جنگ های خانمانتوز طالبات مردم از خانه کشیدن، مردم به طرف دولت رجوع کرد، در ساحات دولت، دولت هم کمیته اصرار عاجل جلسه دایر کردیم، در جلسه وظایف مشخص شد بر ادارات مربوطه دولتی، همچنان موسسات و همزمان مردم هلمند که عام و تجارت، اینا هم دزبکار شدن، ماجری نکرد خانه خود و در سرای خود و مرکته خود جابجا کردن و امیال کوچه به کوچه، خانه به خانه، کم به کم سروی جریان داره. برای کسی که خانه نداره برجا خیمه توزیع کردیم، خیمه زدیم و کسی که خانه داره در خانه برشان مواد خوراکی را سروی توزیع کرده، سمپل نفت هم خوراکی شروع شده.
ولی فعلا شما کدام ارقام را جمع آوری کردین که چی تعداد نفر بیجا شدن و امیال سرپناه و مشکلات بسیار شدید مواجه است؟
در اوائل آفت در خانوار بگفتن که بنابر حساب و ایشیم و منطقه ملکه و مسئولین که بخانه شدن، تالی ما 2000 نفر کمک رساندیم و بدگهش هم هدامه داره.
یعنی 7000 خانواده که تقریبا 40000 نفر میشه، از 40000 نفر شما به 2000 کمک رساندیم؟
یعنی جریان داره، کمکه جریان داره. کمکه اولی خود ما برتان گفتن که مردم محل خودشان کمک کردن، نا ناو و نا در جخانه خود جاده تالی، بخاطر ازی که ما برزیاد دیمی کمک کنیم یا بخاطر کلی خانه را بتیم برشان یا خیمه بتیم، بدو خاطر تقریبا به 2000 نفر رسیدگی شده و دگم ادامه داره. روز 500 یا قدر نفر را برس سروی کده رئیسیم، ببینیم که آخر جمن چند نفر میشه، چی مطابق طرز العمل میشه، داخل باز ما میتانیم بگیم که چند نفر مهاجر شده.
چقدر کمک کردن بر شما امی مؤسسات داخلی و خارجی؟
ما بیشتر گفتم که ما به 3 استقامت وظیفه را شروع کردیم. مثلا سر میاش در ساحاتی که جنگ از برزو وظیفه سپرده شده تا اوجه بیجا شده را ببینه و سروی بکنه. زده حوادث در داخل شهر مطابق طرز العمل خود سروی را شروع کرده و مهاجرین با کمک و همکاری مؤسسات فعالیت خود را شروع کرده که خانه به خانه و کم به کم شروع برکرده و پول نقد میتن به خاطر بودباش و زندگی و کرایشان و خریداری اجناس و همچنان که انکشاف دیاد به کمک مهاجر ریاست مهاجرین و ریاست های دیگه و دبلیفی یا نسکلن خیمه ها شروع کردن که انشاءالله دیرسه کار مهاجریان داره خو زمانگیر است.
مردم میگن که شهر لشکرگاه از طرف نیروهای مخالف محاصره است، چقدر دقیق است؟
واقعا قابل تشویش است بر مردم، چون دشمن نارحم است، سر ملت و سر مردم و سر پل و پلچک و مکتب خود ترحم نمی کند. به مخاطر اینا تشویش دارن، اما نیروهای امنیتی و دفاعی در 2-3 روز دیگه که دوباره ما عملیات را شروع کردیم، مردم روحیه گرفته و انشاءالله مردم مطمئن شده که دیگه خطری که طالب در شهر داخل می شود و می شود از او تشویش نیست.
گفته می تونین که نیروهای امنیتی و دفاعی با جنگجویای مخالف و جنگجویای طالبان در کدام مناطق فعلا می جنگن؟
ما پروگرام تسعی خود به استقامت ولسوالی نادری، ناوا او باباجی و چانجیر شروع کردیم که خطوه به خطوه مطابق پلان پیش میریم، چون دشمن زیاد مناره نه فرش کرده در خانه مرد، در خانه مردن، در کوچه ها و پل و پلچک. اینمی اکمی زمانگیر است سایست مطابق پلان نیروهای امنیتی ما پیش میره.
محمد یاسین والی هلمند بود با ما.
صلح و وحدت ملی زامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
پلیس کرویشیا ده‌ها پناهجوی به شمول شهروندان افغانستان را لتکوب کرده. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا امروز 24 ماه اکتبر روز جهانی پولیو است. همه ساله حدود 2.5 میلیون کودک از واکسین پولیو در افغانستان محروم میمانند. این آمار را سازمان ملل متحد گرد آوری کرده. کودکانی که در نتیجه ابتلا به پولیو آسیب دیدند قصه های تلخی دارند. بیایید گزارش حمید حکیمی را بشنویم.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که اون رسای که چه رقم را میره.
یکی از قربانیان پولیو یا فلج کودکان در کابل که هر ازگاه به خاطر معلولیتش در کابل مورد نشخندی افراد قرار میگیرد.
من مردمی مشکلات با خودم سرگیر بود.
نبیلا نام دارد و حدود 15 سال پیش به ویروس پولیو مبتلا شد. نبیلا میگوید که در 4 سالگی به این ویروس مبتلا شد و در 6 سالگی پدرش را که تنها نانآور خانواده شان بود در انفجار در کابل از دست داد و اکنون به تنهایی نانآور خانواده 4 نفرشان است. نبیلا میگوید که او از آسیب‌های پولیو آگاه است و به همین دلیل 2 سال در بخش تطبیق واکسیناسیون در شهر کابل کار کرده تا در کنار کسب درآمد به مردم درباره ضررهای این ویروس آگاهی دهی کند.
خودم در صنف نو بودم که با من پولیو خودم بر بسیار مشکلاتی که اثر نجای میرفتم می خواهیم خودم واکسین کنم در مو جای برم اشتراک کنم که بخاطر مزیتر هم مردم بفهمانم که اصلا با اجازه یادی رو بودن که واکسین باید شوه باز نمی ماندن باز با بسیار مشکلات تانستم که در 2 سال تقریبا در بخش واکسین کار کردم.
او میگوید که با دشواری های زیاد مکتب را به پایان رسانیده و در حال حاضر به دنبال کار در دفترهای دولتی میگردد. این در حال است که واقعات مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در سال جاری رو به افزایش است. میرجان راسخ مسئول روابط عامه برنامه محوی پولیو این وزارت بر رادیو آزادی میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 53 مورد مثبت پولیو در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است.
از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 53 مورد مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده که از جمله 35 موردش از حوزه جنوب افغانستان، در حوزه غرب افغانستان 8 مورد به ثبت رسیده و همچنان در حوزه جنوب شرق 6 مورد به ثبت رسیده. 2 واقع از حوزه جنوب و همچنان 2 واقع از حوزه شمال و شمال شرق.
به گفته آقای راسخ، آمار موارد مثبت پولیو در سال 2019 به 29 مورد، در سال 2018 به 21 مورد و در سال 2017 به 14 مورد می رسید. آقای راسخ دلیل افزایش موارد مثبت ویروس پولیو در سالهای اخیر را ناامنی و نرسیدن واکسین به سراسر افغانستان عنوان می کند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند در سال جاری میلادی 4 دور واکسن پولیو تطبیق شده که از این میان 1 دور سرتاسری و 3 دور دیگر آن فرعی بوده است. کمپاین های فرعی واکسیناسیون پولیو بیشتر در مناطق آسیب پذیرتر راه اندازی می شود. سید کمال شاه سخنگوی یونیسف در افغانستان در رادیو آزادی می گوید با شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت برگشت و گذار در افغانستان آنان نتوانستند که برای مدت 4 تا 5 ماه کمپاین های واکسیناسیون پولیو را تطبیق کنند و به همین دلیل موارد مثبت این ویروس افزایش یافته است.
یک همو دلیل عمدهش ویروس کرونا هم بود. وقتی که ویروس کرونا به افغانستان آمد، کمپاینای پولیو ما متوقف ساختیم. تقریبا با 4 یا 5 ماه هیچ کمپاین تطبیق نشد. به همو اساس همو معافیت اطفال به همو سطح بالا که ما میخواییم باشه پایین آمد و موارد فلج اطفال زیاد شد.
با گفته ای او، با توجه به وضعیت افغانستان باید در هر دور تطبیق واکسیناسیون در این کشور 9.9 میلیون کودک تحت پوشش قرار گیرند، اما به دلیل مشکلات ناامنی و مخالفت گروه های مسلح با تطبیق این واکسین در هر دور حدود 2.5 میلیون کودک از دسترسی به واکسین محروم میمانند. سخنگوی سازمان یونیسف در افغانستان میگوید بیشتر موارد مثبت پولیو در مناطق به صدر رسیدند که تحت پوشش کمپاین های تطبیق واکسیناسیون پولیو قرار نگرفتند و اگر این وضعیت ادامه یابد این ویروس گسترش خواهد یافت. در حال حاضر تنها افغانستان و پاکستان دارای موارد مثبت ویروس پولیو هستند که بر بنیاد آمار یونیسف از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 77 مورد مثبت این ویروس در پاکستان به صدر رسیده است. پیشینه شوی ویروس پولیو در افغانستان به اوایل دهه 90 میلادی برمیگردد. پس از ثبت نخستین موارد مثبت این ویروس در کندهار و برخی ولایت‌های جنوبی افغانستان، روند تطبیق واکسین محل به محل در افغانستان در سال 1994 آغاز شد. فلج اطفال نوی بیماری حادی ویروسی است که دستگاه گوارش و در بعضی مواقع دستگاه عصبی مرکزی را درگیر می‌کند. ویروس پولیو تنها از انسان به انسان منتقل می شود و راه انتقال این ویروس دهانی یا مدفوعی دهانی است. اما روند مبارزه با این ویروس در افغانستان پس از سال 2000 وسعت یافت و در سال 2002 تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسیناسیون آغاز شد. با ایجاد مرکز عملیاتی اضطراری محو پولیو در افغانستان در اوایل سال 1396 خورشیدی، فعالیت یونیسف، سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان در پیوند به محو پولیو در این کشور هماهنگ و منسجم‌تر شد. همه ساله با شعار برنامه محو پولیو متحد است تا جهان را از ویروس پولیو عاری سازد، از روز جهانی پولیو از سوی شماری از سازمان‌های بین‌المللی به ویژه یونیسف و سازمان صحی جهان بزرگداشت می‌شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 96 اف ام 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. پلیس کرویشیا ده ها پناهجوی به شمول شهروندان افغانستان را لتکوب کرده. پلیس پس از این اقدام آنها را دوباره به بوسنیا فرستاده. مقیم نایب به شما بیشتر میگوید.
پناهجویان برای زندگی بهتر راهی کشورهای اروپایی می شوند. آنها در راه با مشکلات روبرو می شوند که از سفر پشیمان می گردند. اکثریت پناهجویان که از کشورهای مختلفند از بدرفتاری پلیس و ماموران سرحدی شکایت دارند. با تازگی ها در همین هفته ده ها پناهجو که می خواستند مرز میان بوسنیا کروشیا را عبور کنند از سوی پلیس کروشیا لتکوب شدند. ویلکا مرکز صحی است در بوسنیا. اخیراً 150 پناهجو را که اکثریت آنها افغانها و پاکستانی ها هستند برای تداوی در آنجا انتقال دادند. مصطفی حدزیچ دکتر شفاخانه ویلکای بوسنیا خبرنگار بخش بالکان رادیو آزادی گفت از 10 روز به این طرف تعداد زیاد از پناهجویان زخمی را به این شفاخانه آوردند که از سال 2017 میلادی به بعد بی پیشین است. عدنان اکرم یک پناهجوی پاکستانی میگوید اداره و نهادهای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان باید به حال آنها توجه کنند.
مشکل اصلی پلیس کروشیا است. من یک ماه دیگر دوباره برخواهم گشت.
اما تقاضا میکنم که ما را لتکوب نکنید. مردمان زیادی زخمی شدند. چشمشان، سر و صورتشان افگار شده. این چند روز مردم زیادی رد و مرز شدم. از اداره مهاجران ملل متحد تقاضا میکنم که به این وضع رسیدگی کند.
همزمان با این گروه های عامی حقوق پناهندگان صدای خود را بر ضد بدرفتاری پلیس کروشیا بلند کردند. لیدیا گال رئیس بخش اروپای شرقی و حوزه بالکان سازمان دیدبان حقوق بشر برای رادیو آزادی گفت رفتار و برخورد پلیس کروشیا در برابر پناهجویان تکان دهنده است. او گفت از سالها به این سو موارد رد مرز پناهجویان را ثبت کرده و از پلیس کروشیا خواست که از بدرفتاری با پناهجویان دست بردارد. اما داور بوزینیویچ وزیر امور داخلی کروشیا گزارش های بدرفتاری پلیس کشورش با پناهجویان را رد می کند.
حالا برایتان می گوییم که در نشریه های جهان در باره افغانستان چی ها بازتاب یافته از فرشته نگاه می شنویم.
روزنامه واشنگتن پست در مطلب به توییت 13 اکتبر رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج نیروهای آمریکایی تا کریسمس امسال از افغانستان و نگرانی های افغان ها در این مورد پرداخته و به خاتمه دهه 80 در این کشور اشاره کرده است. روزنامه نوشته که پس از خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان، آمریکا به این کشور پشت گشتاند و برقراری صلح میان احزاب مختلف مجاهدین را در آن زمان به عهده پاکستان سپرد. به نوشته واشنگتن پست، پاکستان در حال حاضر هم توقع دارد که یک بار دیگر نقش میانجی میان افغان ها را بازی کند. در ادامه می خوانیم که اگر آمریکا این بار هم اخیر دهه 80 را تکرار کند، به این معناست که واشنگتن دموکراسی افغانستان، حقوق مدنی، حقوق بشری و حاکمیت ملی این کشور را که ادعا می کند برایش با اهمیت است، کنار خواهد گذاشت. واشنگتن پست همچنان در این مطلب نوشته که همه همسایه های افغانستان از وضعیت در آنجا چشم پوشی می کنند و مشخص نیست که کدام یک از همسایه های افغانستان که به گفته روزنامه همه در آنجا جا طلبی دارند به عنوان بازیگر غالب ظاهر می شود. هر کدام در اقوام و قبیله های افغان دنبال دوستان نیابتی خودند و به هم واضح است که کشتار افغان ها دوام خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در مورد اقدامات تحریک‌آمیز یک ملا در ولایت هرات نوشته است. این روزنامه به اقدامات اخیر مولوی مجیب رحمان انصاری اشاره کرده که در هرات اعلام کرده اگر همسر یک مرد سر تا پایش را نپوشاند آن مرد بی‌غیرت است. بانک مولوی انصاری و عامیانش قوانین رژیم طالبان را عملی می‌کنند، اما او گفته که با طالبان وابسته نیست. نیویورک تایمز نوشته که اقدامات مولوی انصاری فعالان حقوق زن را نگران ساخته و اداره ولایتی هرات را مجبور ساخته که آلت دفاعی را بگیرد. او در گذشته خواستار قطع دستان سارقین و سنگسار زنان زناکار شده بود. انصاری در کنفرانس مطبوعاتی خود زنان را اجازه اشتراک نمی دهد و از حکومت خواسته که موسیقی را ممنوع قرار دهد. سریا پاکزاد فعال حقوق زن در هرات به نیویورک تایمز گفته اقدامات مولوی انصاری باعث ترس در جامعه شده و این اقدامات آنها را به یاد رژیم طالبان می اندازد که تعلیم را برای دختران ممنوع قرار داده بود.
فشرده خبرها تا لحظات دیگر، اما اکنون خبر داریم به علاقمندان خبیب نور محمدوف. او امروز به قفس مبارزه باز می گردد و با حریف امریکاییش در شهر ابوظبی مسابقه می کند. از جاوید نعیمی بیشتر بشنوید.
خبیب نور محمدوف و جاستین گیچی ورزشکاران هنرهای رزمی مختلط به میدان مبارزه خواهند رفت. نور محمدوف تا حالا در تمامی 28 مبارزه خود برنده شده. گیچی از 24 مسابقه صرف در 2 آن شکست خورده و در 22 رقابت دیگر برنده شده است. 13 ماه است که نور محمدوف مبارزه نکرده. قرار بود او در ماه اپریل امسال با تونی فرگوسن مبارزه کند، اما بنابر همگیری ویروس کرونا از روسیه بیرون شدن نتوانست. این قهرمان متولد داغستان در ماه جولای پدر و مربی دیرینه‌اش را بنابر بیماری قلبی از دست داد. به گزارش خبرگزاری رویترز نور محمدوف گفته است یقینا دشوار است که شما آنقدر فشار زیاد بر شانه هایتان داشته باشید و هرگز آسان نیست. خبیب نور محمدوف در سال 2018 کانر مگریگور حریف آیرلندیش را در یک مسابقه تماشایی در شهر لاس ویگاس به زانو درآورد. شمار از مبارزان از جمله گیچی بنابر انضباط و تعهد نور محمدوف و او احترام دارند. اسوشیتد پرس به نقل از گیچی نوشته است میدانم او با آن چی انجام میدهد مطمئن است. او 28 بار انجام داده. من از او انتظار دارم تا باور داشته باشد که بار دیگر اتفاق خواهد افتاد. جاستین گیچی گفته است حریفش مهارت‌های خوبی دارد. گیچی که تجربه کافی در رشته کشتیگیری دارد از شهرت زیاد برخوردار است. او شمار از حریفانش را ناک‌اوت کرده.
این هم فشرده خبرها. سازمان عفو بین الملل یا آمنستی انترنشنال می گوید با وجود ادامه گفتگوهای صلح در شهر دوحا پایتخت قطر، روزانه تعداد زیادی از غیر نظامیان در خشونت ها در افغانستان قربانی می شوند. محمد یاسین والی هلمند از عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل طالبان در این ولایت خبر می دهد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت پولیو یا فلج کودکان در این کشور افزایش یافته است. سودان و اسرائیل روی عادی سازی روابطشان توافق کردند. گروه بین المللی اقدام ویژه مالی پاکستان را از فهرست خاکستری بیرون نکرد. طرف‌های درگیر جنگ در لیبیا موافقتنامه برقراری بیدرنگ آتش‌بس همیشگی را امضا کردند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. 9:31 صبح به وقت افغانستان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاسگزارم از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا آلودگی صوتی خطرناک است؟ چرا در این اواخر آلودگی صوتی افزایش یافته است؟ اداره محیط زیست در این مورد چی میگوید؟ در برنامه این هفته آشیانه در مورد آلودگی صوتی یا آلودگی صدا حرف میزنیم که این معضله افزون بر شهر کابل در دیگر ولایت ها و حتی در دهکده ها هم نشأت کرده است و مردم از این بابت نگرانند. در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با رئیس پلان محیط زیستی اداره ملی حفاظت محیط زیست را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، آلودگی صوتی یا آلودگی صدا در شهر کابل بسیار زیاد شده و مردمی که در بازار و مسیر راه به این گونه سر و صداها مواجه می شوند زیاد به تشویشند که این گونه مشکلات برایشان زیانبار تمام می شود و سبب امراض روحی و جسمی می گردد. بر علاوه سر و صدای لادوسپیکرها، صدای جنراتورهای دکانها و آرن و دود برخ موترها هم که فضا را آلوده می سازد، آلودگی صوتی را نیز به میان آورده است. امروزه تکنولوژی در هر بخش زندگی برای مردم سهولت آورده است، اما از سوی هم استفاده نادرست آن برای مردم مشکل آفرین گردیده است. از جمله می توانیم فروشنده هایی را که بالا دو سپیکر، سبزیجات و دیگر متایشان را در مناطق مسکونی به فروش می رسانند، خصوصا برای مردمی که در بلاک های رهایشی به سر می برند، خیلی ناراحت کننده است. ناجیه یکی از باشندگان مکرورایان سوم می گوید، در خانه مریض داریم که در اثر آلودگی صوتی مریضیش افزایش یافته است.
بسیار زیاد همین سرصدای کراچی ها بسیار مزاحمت میکنن، طفلا را از خواب بیدار میکنن، کسایی که محسن سنشان یک ذره بالاست اونا را اذیت میکنن، از خواب بیدار میکنن، مریضا را بسیار ما با مشکلات مواجه هستیم. مریض هم که در خانه باشه وضعیت یک چند باشه چهار چند میشه. این اولش خودمو.
قسمی که میبینیم بسیاری از ترکاری فروشان در ساحات مسکونی اشیا و اجناس دست داشتهشان را با صدای بلند و از طریق لادوسپیکر صدا میزنند و میفروشند، بیخبر از آن که مشکل مردم را در نظر بگیرند. هاشم یکی از ترکاری فروشانی که با موتر هر طرف ترکاریش را به فروش میرساند، در مورد آن که چرا با لادوسپیکر صدا میزند میگوید.
خودم خسته میشیم، مونده میشیم، یک صدا باز از خاطری نمیست، صدا گلوندردی برای ما پیدا میشه. لاسپیکر از خاطر اونمو میمونه. فروشش میشه که اگر باز لاسپیکر چالان نکنیم صدا در بلاکا نمیره هیچ. در یک بلاک یک دو دقیقه یک دقیقه چالان میکنه. ما میفهمیم که مردم آزار اذیت میشه، از هر خانه صدا میکنه گل کنه گل کنه، باز ما مونه گل میکنه.
گفته می شود گرچه انسان به سر و صدا عادت کرده، ولی در حقیقت آلودگی صوتی یک عامل خستگی بوده و از ظرفیت کار انسان را چی در مشاغل فکری و چی در شغل‌های بدنی و ساده کاهش می دهد. احمد سیر، کارمند یکی از ارگان‌های دولتی می گوید، مدتی می شود در اثر آلودگی صوتی خیلی عصبانی و تندخو گردیدم و به کارهای روزمره‌ام درست رسیدگی نمی توانم.
خود ما در منزل اول بلاک زندگی میکنیم. صبح وقت می یکیش در بایسیکل ششتگ میگه که الان که شیر بگیرین و که ماست بگیرین که فلان بگیرین ترکاری بگیرین و چیزها هستن، واقعا بسیار مزاحم کننده هستن. یگان دا خوندم لاسپیکر خود بالتی هم داخته دیگه صدا را سب کده که همیتو روان است دیگه صدا هستن برای یک ساعت متواتر همیتو چیغ میزنن. بسیار بازار میبراین دیگه در موتر هستن ارند است و دیگه صدا سالا که بگیری و که نگیری لیلام است و فلان است بستان هستن. تقریبا یک زیاد بوده شده که از دست این مساعده که بسیار در اصاب ما یک فشار آورده تکلیف روانی بریم پیدا کده.
آگاهان میگویند منظور از آلودگی صوتی امواج ناخواسته است که در شرایط مکانی و زمانی خاص بر فعالیت موجودات زنده به خصوص انسان تأثیر گذاشته می تواند. محمد فهیم نصیر یکی از دکتران طب در مورد خطرات آلودگی صوتی میگوید، از آلودگی صوتی عوارض متعدد جسمی و روحی و علل خصوص اختلال در اعصاب شنوایی انسانها پیدا می شود.
آلودگی صوتی در شهرها بالعموم بسیار زیاد شده و سبب مشکلات زیاد صحی و روانی به انسان‌ها می‌گردد که در اطفال چون پرده گوششان بسیار ضعیف است و صحیح رشد کرده نمی‌باشه، به اون خاطر میشه که او ضربه ببینه از سبب آلودگی‌های صوتی و یا مکمل از بین برود و سبب کری طفل شود. همچنان در افراد مسن سبب کری می‌شود و در پهلوی از او مشکلات روانی و عصبی را هم به میان می‌آورد.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، آلودگی صوتی چرا زیاد شده است؟ در این باره نظریات مردم را با هم میشنویم.
انسا باشندی کابل زیاد اذیت میکنه، اینقدر اذیت میکنه که نمیمونه مرده گپ زدن دکه سخن زدن. یک معموله میشه گپ میشه این صدا 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 الا ترکاری بخرین الا پیاز بخرین الا کچول بخرین، این مرده اذیت میکنه. صدا جنل تو رو همچنان دودش صداشم کربا میکنه. ای امیال خود مریض هستم پیرم پیش دکتر می نفر نیست که تیم کس برکتیم.
سوم هستم باشندی ولایت کاپیسا. سر صداشان باعث مزاحمت به مردم محل میشه دیگه. مثلا کچالو پیاز سر چی که صدا میکنن در لاسپیکر ها، چون برق نداره به خاطر سر صدای جنراتور هم زیاد است. ماشین های گندم یا جواری دارم که درام میکنن سر صدا یا مردم اذیت میکنن، چون جنراتور هایشان روشن میکنن به خاطر آسیاب و دیگه بسیار مردم اذیت میشن.
شنونده های عزیز، آیا آلودگی صوتی بر روان بشر اثرات منفی می گذارد؟ علل افزایش آلودگی صوتی در چیست؟ اداره محیط زیست در این زمینه چی کارهایی کرده است؟ و چی پلانهایی برای برطرف ساختن این موضوع روی دست دارند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با محمد همایون کاظم رئیس پلان محیط زیستی اداره ملی حفاظت محیط زیست انجام دادم مشنوید. رئیس محترم، آیا آلودگی صوتی بالای محیط زیست هم تأثیر دارد؟
دقیقاً یکی از نوعی از آلودگی ها آلودگی صوتی هست و در بسیاری از کشورها آلودگی صوتی زیر مجموعه آلودگی هوا هست، یعنی در قانون آلودگی هوا یا در مقرره آلودگی هوا میاد. چرا صوت تا وقتی که هوا نباشه صوت صورت نمیگیره؟ اما در افغانستان متاسفانه که و بعضی از کشورهای عقب مانده آلودگی صوتی رو مقرره مجزا گرفتن، اینا با هم دیگه خود رابطه ناگسستنی دار.
میشه بگین که چرا آلودگی صوتی زیاد شده در اواخر، خصوصا در شهر کابل؟ حتی در ولایات میبینیم که همین موتورهای کلاسپیکر داره و هر طرف میگردن و صدا میکنن با صدای بلند، چرا علتش چی است؟
خب آلودگی صوتی یک پدیده منفی سرمایه‌داری هست. اما زمانی که تکنولوژی، زمانی که ماشین فعالیت شروع کرد، صوت هم همگام با این شروع شد و این پدیده تقریبا از 300 سال به این طرف در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی یک امر متداول است. اما چون در 20 سال پسین هنج تکنولوژی آمده و بیشتر فعالیت‌های صنعتی و تجارتی شروع شده، روی از این ملحوظ در افغانستان هم آلودگی صوتی پیدا شده با تأسف.
آقای همایون، در مورد ازی بگوین که آلودگی صوتی بالای انسان‌ها چی تأثیر داره؟ مثلا اثرات منفی که داره چی هست؟
یکی از مشکلاتی که آلودگی صوتی داره و ای است که بر دائم بر انسان‌ها میمان. یک کس که آلوده میشه بر صوت، حتی در مناطق آرام هم که بره ای تنجزا میشه. حتی سقط جنین مادرها را در صورتی که در صوت مداوم قرار بگیرند در محافل عروسی یا متصور هست، انسان‌ها را تنجزا میسازه. و همچنان آلودگی صوتی با ریزگردا که یک جای شوه، یکی از مشکلاتش این است که تحقیقات آخر میگه که فشار بلند میبره، فشار مغزی را بلند میبره و همچنان این بالای نباتات و حیوانات هم تاثیر بسیار منفی داره. در صورتی که نباتات هم بر صوت آلوده شوه، در زمان طولانی میتونه از نموی اصلی نبات بانه و برای حیوانات حتی کاهش دهی تا 20% از شیر حیوانات متصور است. مثل آلودگی نوری واری هم تاثیر منفی خود داره.
بس اینقدر خطرات که ما میبینیم که آلودگی صوتی داره، اداره محیط زیست چی کارهایی را انجام داده بر کاهش امی آلودگی صوتی یا آلودگی صدا؟
با توجه به همین مهمیت، 5 سال پیش ما یک مقرره به نام مقرره کاهش آلودگی صوتی بیرون ساختیم و در خور تطبیق قرار گرفت. در اون زمان ما یک پلان عملیاتی را هم یا اکشن پلان در پیوند با آلودگی صوتی جور کردیم، منابع آلودگی صوتی را تشخیص دادیم که کدام منابع است، در منابع سیار مثلا موترها کدام است، حتی وظایف ادارات ما بیرون ساختیم که کدام اداره چه وظیفه را انجام میده. مثلا در وسایل سیار ما ترافیک دیسیبل از اینکه بلند می باشه از حد نرمال یا از حد استانداردها، اینا باید استادیشان بکنه. با تعقیب از او حتی ورود متای که سر و صدا را میاره، مثلا لود اسپیکر یا ورودشان، ما گفتیم بدون مجوز ما وارد نشه، که امروز میبینیم ترکاری فروش و همه کارا را میکنه. تمامی اداراتی که زیر ابت هستن، خدمت شما بگم، از منابع سیار ریاست ترافیک است که وظیفه داره، از منابع ثابت هم با توجه به اینکه مالک شهر از شهروالی کابل لود اسپیکرها را باید تمام از اینا رو جمع آوری بکنه، چون ما مکانیزمای تطبیقی رو برشان دادیم، تطبیق اونا بکنن و ما نظارت کنیم. تا فعلا نظارت صورت نگرفته، این مربوط میشه به ریاست محترم نظارت تفتیش محیط زیستی اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان. با توجه به اینکه ما کادر زیادتر نداریم و نیروی فیزیکی و نیروی مغزی بیشتر نداریم که در ساحه روان میکردیم و اونا میتونستن که نظارت بکنن، هم ما تصمیم دارم که در هفته بعدی خداوند بخواد تیم ما رو که روان میکنیم در جریان کار، در صورتی که کسایی که اجازه نمیگیرن و مجوز ندارن صوت بلند می باشه دیسیبلش، ما تمام از اینا را در پنجه قانون بسپاریم. در سایر جهان آلودگی صوتی یک معضله بسیار کلان است که معیارا دارن. مثلا در مناطق اساس دیسیبلش چقدر باشه، مثلا در نزدیک مکاتب، مثلا نزدیک پاهنتونای ما، شفاخانه ها و بویژه شفاخانه هایی که تکالیف قلبی دارن برای اونها تکاندنده است. امروز ما می بینیم که پلیس شفاخانه میوند همچو مشکلات وجود داره و این میتونه بسیار تاثیر بکنه، حتی صحتمندی انسان ها رو به تأخیر بندازه. دیسیبلش در مناطق آیل، مناطق رهایشی، مناطق تجارتی متفاوت است که ما استانداردها را هم در پیوند داریم که استانداردش گفته از طرف شو چه اندازه باشه در مناطق رهایشی، از طرف روز با کدام دیسیبل باشه. اینا تمامش مشخص شده در نقشه یا پلان عملیاتی که ما در اختیار ادارات مختلف دادیم. تا الحال متاسفانه که از طرف ما نظارت جدی صورت نگرفته، که هم مشکلات اداره بوده، مشکلات ما بوده که میپذیریم، اما یک چالش بسیار جدی است که ما باید برازی برسیم.
رئیس صاحب محترم آقای همایون، از صحبت شما یک جهان تشکر.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان گردید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، موفق باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های برنامه مربای مار،
چطور هستین با اوضای بحرانی کشور؟
بله، غمچکان جان راست میگه. یکی رسائل کنی که از دست دو زام میناله، دیگر رسائل کنی که از یک چیز دیگه میناله، دیگر رسائل کنی که اعتراف میکنه چند سال مشاور بوده اما عالی جناب هیچ از نزدیک ندیده.
هی هی، عجب یک کشور داریم قندی گل جان، نه سلامت معلوم است نه ملامت.
خوب، به هر صورت پای خود از گلم خود بیرون نمیکنی غم چکان جان. و اولین قسمت برنامه را که با بخش آشپزی رابطه داره و طرز تهیه یک نوع سوپ آشپز به ما یاد میده، اینا میشنویم.
بسیار خوب است، میشنویم.
شنوندگان عزیز، یه هفته سر به هتل و رستوران 500 ستاره قصر پاریس زدیم و طرز تهیه یک سوپ وزارت را برایتان در نظر گرفتیم که سوپ وزارت چگونه تهیه می شود. خوب گوش کنین با دقت دیگه. حالا مواد مورد ضرورت: دیگ دولتداری یک دانه، دیگدان بیبندباری یک دانه، مساله چال و فریب به قدر ضرورت، پودر قوم‌پرستی یک کیلو، روغن اختلاس به قدر ضرورت، ساس عوام فریبی 3 کیلو، آتش نفاق به اندازه پخته شدن سوپ متذکره، مسئول یک نفر. طرز تهیه: در قدم اول یک نفر را که گوشایش کرد، زبانش دراز و جیبایش خالی باشه را گرفته در دیگ دولتداری بندازید و دیگ را بالای دیگدان بیبندباری بگذارید. پس از آن آتش نفاق را چالان کرده روغن اختلاس را بریزید و خوب شور بدید که با هم مخلوط شوند. سپس مساله چال و فریب و ساس عوام فریبی را به آن علاوه کنید و آتش نفاق را بیشتر تیز کنید که با هم خوب گیرند و سر قیام بیایند. وقتی که سر قیام آمد، پودر قوم‌پرستی را روی آن پاش داده، سر دیگ را به مدت چند دقیقه ببندید تا دم بگیرد.